بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 102 خط چهارم حضرت می‌فرمان الا ان اولیاء هم الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. سوره ملک آیه 12 حضرت می‌فرماید که آگاه باشید که اولیاء ائمه اینها هستند. بیشترین آیاتی رو که پیغمبر پشت سر هم در خطابه قدیر آوردن همین بخش هفته و در این قسمته که مرتب به عنوان اولیاء ائمه و اعداء ائمه معرفی کردن. آیه 12 سوره ملک. عرض کنم که می‌فرمایند که الا ان اولیاءهم الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. آیه 12 ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. اینجوری میگه آیه 12 سوره ملک. اینهایی که از خدایشون در پنهانی میترسن، يخشون ربهم بالغيب، در پنهانی از خدا میترسن. اینجوری نیست که در آشکار جلوی مردم ابراز ترس بکنن، در پنهانی میترسن. این یه معناشه. یه معناش اینه که ان الذين يخشون ربهم بالغيب یعنی از غیب خدا میترسن. جهنم غیب خداست. این که ان ربك لبالمرصاد غیب خداست. این که ممکنه والله خیر الماکرین، این غیب خداست. هر دو غیب رو احتمال داره. حالا به اصطلاح آیاتش رو اگه میتونستم نگاه کنم تو روایت ببینم اون کدومش رو بیشتر ترجیح دادن، ولی هر دو احتمال داره. از اینجا آیه است که الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. الا ان اولیاءهم کلام پیغمبره. از الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر گفته خداست در آیه 12 پایان آیه 12 سوره ملک. اولیاء اونها کسانی هستند که خشیت دارن از پروردگارشان در نهان. برای اونهاست مغفرت و آمرزش و پوشش و اجر بزرگ. خشیت از خدا یعنی چی؟ از خدا آدم بترسه. خدا رحمت کنه، آقای مطهری در یکی از کتابهاشون می نویسن که ترس انسان دو قسمه. یه وقت از حاکم جائر می ترسه، از پادشاه ظالم می ترسه. برای اینکه پادشاه ظالم کارش حساب نداره، یه وقت ممکنه بیگناه کم گناه کسی را بگیره و عذاب کنه، زندان کنه، تبعید کنه، بسوزونه، ببره بیاره. ترس از حاکم جائر ترس از بیقانونی است، ترس از بیحسابی است، ترس از تصادف و اتفاقه. یه ترس آدم داره ترس از حاکم عادل، قاضی عادل. آدم وقتی از قاضی عادل میترسه در واقع ترس داره از اعمال خودش. اون وقت گفتن که ترس از خدا و خشیت از خدا ترس از قاضی عادله. برای اینکه ان الله لا یظلم مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. خیلی قشنگه این. ترس از خدا ترس از قاضی عادله. نکنه این قاضی عادل روی عدالتش حکم بکنه و به اصطلاح آتش ببره. یه مسئله دیگه تو دعاهامون هست که این معرفت بالاتر از این دوتا حرفیست که زدم. تو خود دعای کمیل داره که خدایا صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک فکیف اصبر علی نظر الی کرامتک. ترس از فراق و دوریست. این ترس از فراق دوریست فراتر از جهنم و بهشته. ما تو آموزه های دینیمون این مرتبه رو هم مورد توجه داریم. ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم روایت نهج البلاغه از امام حسین از ائمه دیگه هستش که مردم سه دستن. سه دست مردم عبادت میکنن: عبادت تجار، عبادت عبید، عبادت احرار. عبادت تجار یعنی کسانی که خدا رو بندگی میکنن به خاطر کسب بهشت، معامله میکنن. عبادت عبید و بردگان عبادت میکنن از ترس جهنم. حضرات ائمه میفرمایند که اون آزاد مردان عبادت میکنن خدا رو به عنوان عبادت احرار، آزاد مردان، نه از ترس جهنم، نه از شوق بهشت، بلکه عبادت میکنن خدا را چون خدا را سزاوار بندگی مییابن و میبینن. خب البته اون دوتا رو هم قدح نکردن، مذمت نکردن، اما تشویق کردن که انسان از این دوتا فراتر بره و بذاره بالا. همونطوری که در نماز وقتی ما تکبیره احرام میبندیم رو به قبله، این عمل فیزیکیه، این که دوتا دستامونو میاریم تا دم گوش و پشت سر، مثل این که یه چیزی رو میزنیم کنار، تو روایات داره اینا، تو همین کتاب نماز هم هست، میگیم الله اکبر، میگن با دست راست آخرت را، با دست چپ دنیا رو میزنیم کنار، میزنیم پشت سرمون، میگیم ما خدا رو میخوایم. این تو روایات هست که این همونیست که ما عبادت نکنیم عبادت عبید و عبادت تجار، بلکه عبادت بکنیم عبادت احرار، که برای امثال بنده که اینا خیلی فقط اسطوره است و خیاله. به هر حال این که اولیاء ائمه کسانی هستند که از خدا، از غیب خدا میترسن، یا در غیب خودشون از خدا میترسن. جالبه براتون بگم اونجاهایی که ترس از خدا یا رعایت خدا یا صحبت با خدا داره، همیشه اسم رب، همیشه که نه، بیشتر، یعنی مثلا از 100 مورد 90 مورد اسم رب میاره، بعد اسم الله و رحمان اینها رو میاره. چرا رب میاره؟ رب یه کسیست که آدمو اداره میکنه تو تمام کاراش، با آدمه، تو زندگی آدم با آدمه. مثلا میگم ها، هم دست آدمو میگیره بلند میکنه، هم میخوابونه، هم چای میده، مثلا میگم ها، هم مثلا میترسونه، هم تشویق میکنه. رب پروردگاره دیگه، همه کاره. لذا یخشون ربهم. وقت در ربوبیت یه نکته که هست اینه که آدم همیشه باش سر و کار داره تو تمام، مثلا ما، مثلا میگم با غفاریت خدا همیشه سر و کار نداریم، برای آمرزش گناهانمون سر و کار داریم، با رازقیت خدا همیشه کار نداریم، برای روزیمون میخوایم، با شافی بودن خدا همیشه کار نداریم، برای مرضمون که میخوایم شفا پیدا کنیم باش کار داریم، اما با ربوبیت همیشه کار داریم. چرا؟ برای اینکه ربوبیت یک اسمی است که تمام این اسماء دیگه ساب سکشنش هستن، زیر مجموعهش هستن، و این اونها رو جمع میکنه. لذا میفرماد الا ان اولیاءهم الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر. اون وقت اگه اینجوری باشن، هم مغفرت دارن، هم اجر بزرگ دارن. اجر کبیر رو هم خدا میگه. خدا وقتی میگه بزرگ، یعنی خیلی بزرگه، چون بزرگ در مقیاس بنده یه بزرگه، بزرگ در مقیاس ائمه یه بزرگه، بزرگ در مقیاس که خدا میگه یه بزرگه، چون این آیه قرآنه، بزرگش خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. و این چیزیست که خداوند متعال به کسانی که از اولیاء ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین باشن بشارت میده که لهم مغفرتون و اجر کبیر. بعد میفرماد معاشر الناس شتان ما بین السعیر و الاجر الکبیر. چون قبلا سعیر رو گفته بود، جهنمی که آتشش همینجوری شعله وره و برای دشمنان ائمه هست، اینجا اجر کبیر رو برای دوستان ائمه گفت. شتان، چقدر فاصله هست بین سعیر، آتشی که زبانه میکشه، و اجر کبیر، اجر بزرگی که برای دان هست. یعنی میخواد بفرماید که معاشر الناس چقدر فاصله هست، سعی کنید جز دوستان اهل بیت باشین. یعنی هم مستقیم تذکر میده، هم غیر مستقیم، هم داره ائمه رو معرفی میکنه، و هم از نظر اخلاقی تذکر میده که بابا اینا خیلی فاصله با هم دارن. شتان ما بین السعیر و الاجر الکبیر معاشر الناس عدونا من ذمه الله و لعنه و ولینا کل من مدحه الله و احبه. اون وقت کلی میفرمان پیغمبر، دشمنان ما کسانی هستن که قرآن اونها رو هم مذمت کرده هم لعن. لعن درسته، غلط نیست، خدا برای اینکه لعن کرده دشمنان ما رو، لعن کرده و مذمت کرده و قدح کرده و کوبیده، و دوستان ما کسانی هستن که همه کسانی هستن که خدا اونها رو مد کرده و دوست داره. این دوتا ملاک، ادبونا من ذمه الله و لعنه و ولینا کل من مدحه الله و احبه، دوتا ملاک خیلی مهم عمومی است که برای دوستان و دشمنان اهل بیت شامل میشه. یکی از مسائلی که همیشه در تاریخ مطرح بوده، امروز باز دوباره خیلی مطرحه، چند وقتی چند سالیه، مسئله لعنه. مخصوصا این مدعیان روشنفکری میگن که امروز یه گروهی اومده بودن از دختران منزل ما، گفتن که مگه همه مخلوق خدا نیستن، چرا یه عده رو ما لعن میکنیم؟ گفتم چرا؟ همه مخلوق خودن، همه رو خدا خوب آفریده، پس اینا که با هم دعوا دارن سر چی دعوا دارن؟ برای چی افراد مخالفین خودشون رو میکوبن، میزنن، میبرن چیکار میکنن؟ خدا همه رو که خوب آفریده، بالاخره اینا یه دشون خوبن یه دشون بدن، بد میشن دیگه. به همین اندازه به اصطلاح نیمه قانع شدم. گفتم که اگر اینا فطری میخوان، در فطرت آدمی اینجوری هست، آدم دوستانش رو دوست داره، دشمنان دوستانش رو دشمن داره. نه، میشه آدم فقط دوستانش رو دوست داشته باشه دشمنانش هم دشمن داشته باشه؟ گفت نه. خب دشمنانش رو دشمن داره یعنی چی؟ یعنی لعن میکنه. این یک. اگر تو کسی هستی که قرآن رو هم حتی قبول نداری، اگر قرآن رو قبول داری چقدر تو قرآن آیات لعن هست؟ پس اصل نم غلط نیست، باید بگردیم ببینیم که خدا کیو لعن کرده. بله چقدر حرف قشنگیه ها، همه خوبن، مگه همه رو خدا نیافریده؟ خدا که بندگانشو بد نیافریده، خوب آفریده. بله بندگانشو خوب آفریده، خودشون رفتن بد شدن. اینم به اصطلاح نشون میده که کلن تبرا و تولای، صحیحش اینه که تولی و تبری جذب و دفعه، لعن و خشم و محبت و مهر، اینها فطریه در وجود انسان نسبت به کسانی که ملایم طبعش باشند یا منافر طبعش باشند. دشمن انسان منافر طبعش، نفرت داره از طبع انسان، و دوستان انسان ملایم طبعش هستند. و قطعا انسان نسبت به کسانی که منافر با طبعش هستند دوست نداره، میخواد ترک کنه، میخواد بره، و کسانی که موافق با طبعش هستند دوست داره و دلش میخواد که به اصطلاح با اون حرف بزنه، صحبت کنه، محبت کنه. اینم هم در همه دنیا هست، منتها به دین که میرسن مردم میگن نه. چند وقت پیش یه آقایی رو آورده بودن، البته فارسی خیلی خوب بلد بود، اینا گفت 30 سال من در انگلیس یکی از شهرها لندن و اینا نبود، گفت زندگی میکنم. گفت برای چی اسلام انقدر خشونت داره؟ گفتم منم اعتراض دارم، واقعا بی خود خشونت نباید خشونت کرد، باید تمام اینهایی که مخالف هستن با مردم اینا آدم بغل کنه، قربون صدقه بده، ماچشون بکنه، جایزه بهشون بده. خود تعجب کرد، گفتم که شما کجا زندگی میکنین؟ گفتش که یکی از شهرهای انگلیس. گفتم سوئیس تشریف بردین؟ گفت آره. گفتم سوئیس میگن یه شهری است که مثلا ارتش نمیدونم چی نداره، خیلی چیزه. تو سوئیس اگر کسی از چراغ قرمز رد بشه چیکارش میکنن؟ گفتش که باش صحبت میکنن. گفتم که خیلی خوب صحبت میکنن، یه بستنی هم بهش میدن، یه به اصطلاح کاپاچینو هم بهش پذیرایی میکنن. بعد دفعه دوم که رد شد چطور؟ گفت بازم باش صحبت. جالب بود، با تمام پررویی به خدا همینجوری که میگم صحبت کرد. گفتم اگر دفعه سوم رد شد چی؟ بهش گفتم اتفاق نیفتاد. گفتم همین اخیراً یه خانواده از دوستان من اونجا رفتن با ماشین، نمیدونستن اشتباه کردن از یه جای رد شدن که ممنوع بوده، ماشینشون رو گرفتن کل دلار و یورو اینا به عنوان جریمه. خلاصه خود اینا میگفتن که اونجا ما نزد خود به قدیر کردیم، چقدر نزدشون آوردن دادن. گفتن چقدر اونجا نزد خود به قدیر کردیم که از اینا به صورت رهایی پیدا کنیم، نمیدونستیم چیکار بکنیم اینا. خلاصه گفتم اونجاها جریمه مخالفت با قوانین رانندگی خیلی سنگین تر از ایرانه، با جریمه، چون اهل رشوه اینا نیستن اصلا، چیز نیست. این کسی که 10 دفعه این کارو کرد، بازم باش صحبت میکنم، بازم کاپاچینو میدن، بازم قهوه فرانسوی ترک فرانسوی میکس میدن اینا، پذیرایی میکنن. بالاخره اینا بعدن یه جایی تعدیب میکنن. این تعدیب خشونت نیست؟ چی بگه؟ واقعش اینه دیگه، این لعنه دیگه. بعد یه گروهی اومده بودن اون هفته، عجیب غریب شده اصلا جامعه، یه گروهی اومده بودن گفتن که برای چی اسلام ارتداد مرتدین رو رد میکنه؟ گفت آره دیگه، مرتد رو بیرون میکنه، مثلا میگه نجسه و باید کشت اینها. گفتم که فقط اسلام نیست، شما باهایی ها رو میشناسین؟ گفت آره، خیلی آدم های خوبی هستن، خیلی با اخلاق هستن. گفتن تو باهاییت اگر کسی مسلمون بشه پدر مادرش باش سلام نمی کنن، این میگن طرد روحانی، طرد ملی، باش سلام علیک نمی کنن، حق سلام علیک ندارم. من خودم با افرادی که بودن، چند نفر باهایی مسلمون شده بودن اینها، اومدیم صحبت کردیم، همه طردشون کردن. بعد گفتم که تو یهودی هم اینجوری هست، تو مسیحی هم اینجوری هست، وقتی که کسی از گروهشون خارج شد. واقعا طبیعی نیست بچه‌ها توی صندوق سیب لبنانی سفید زرد قرمز شده درجه 1 2 تا سیب گندیده؟ بهش میگن جناب آقای سیب گندیده یا خانم سیب گندیده، بفرمایید خواهش میکنم تشریف داشته باشین. اینا خشونت نباید باشه، چون باید باشه. برمیدارن پرت میکنن تو سطل زباله، سطل زباله رو از آشپزخونه میبرن بیرون. آخه هر کسی یه چیزی براش جالب بود. این وقتی سیب گنده رو میندازم بیرون یعنی لن دیگه، لن یعنی دور کردم، یعنی خشم، یعنی غضب، یعنی بیرون کردم. خلاصه میخوام بگم که این که پیغمبر اکرم میفرماید ادونا من ذمه الله و لعنه و ولی و نکل من مدح الله و احبه، این یکی از مطالبی است که امروز خیلی به اصطلاح روش کار میکنن، خیلی صحبت میکنن. آقا لعن و طرد و اینا، مثل که تمام دنیا اینجوریه که کسی بیاد دزدی بکنه یا پاسپورت کسی رو ببره یا چیکار بکنه. یه نکته دیگه هم حالا اینو صحبت کردیم، اینجا یه چیزی دیگه هم بهشون گفتم، گفتم که اینو من جواب دادم ها، جوابم کامله. گفتم که به اصطلاح یه مسئله است، شما الان تشریف آوردید توی منزل ما، نشستید تو این کتابخونه، ایده هم نشسته بودن اینا، آشپزخونه ما رو می‌بینی؟ گفت بله. گفتم که حق دارن اعتراض کنن، آشپزخونه شون چیز کوچیکه، یه نفر میره تو دیگه جا نیست. من چجوری باید جواب بدم؟ باید جواب بدم که نه این آشپزخونه اینجوریه اینجوریه اینجوریه، یا باید بگم که شما آشپزخونه رو باید تو سیستم کتابخونه و زندگی من ببینید. آشپزخونه اینجا برای درست کردن دم کردن پلو و خورشت و نمیدونم درست کردن سالاد نیست، فقط اینجا آبدارخونه است، درسته؟ گفت بله. بعد خیلی جالب بود، یه البته من که نگاه نمی کنم، دختر خانومی خیلی بد حجاب بود و اینها، همطور نشسته بودن 4-5 تایی، کیفش با شالی که انداخته بود که تا اینجا اومده بود یه رنگ بود، صورتی بود. گفتم من مثل این که به این، من که نگاه نمی کنم، گفتم که مثل این که من اعتراض کنم به این دختر خانوم که چرا کیفت با روسریت با هم یه رنگن که گلبهیه، بعد با کاپشنت که سبزه هارمونیک نیست، البته اختلاف رنگان بازم هارمونیکه، من اعتراض کنم. شما چی جواب میدید؟ برای چی اعتراض میکنی؟ باید ببینی من چه رنگی رو دوست دارم، من این رنگ رو دوست دارم، من دوست دارم اینجوری باشه، اصلا من ذوقم به اینه. میشه تحمیل کرد کشتینو؟ و خیلی مثال خوبی زدی حاج آقا، منم همینو میگم، میگم چرا مسلمان اینقدر به ما اعتراض میکنن، چرا موهات اینجوریه، چرا موهات بله، گفتم منم اعتراض نمیکنم، چرا موهاتون بازه. ببینید من معتقدم در سیستم اسلام، اون چادر یه ده خانمای رو گرفته نشسته بودم اونجا، گفتم من معتقدم در سیستم اسلام، در مجموع سیستم اسلام اونه، روی یک کیف گرفتم. ولی شما که الان تشریف آوردید اینجا، بدون اینکه شما رو بشناسم، سیستم فکری شما رو بدونم، بیام به شما بگم که شما چرا کیفتون این رنگیه، روسریتون این رنگیه، چرا موهاتون بیرونه، چرا نمیدونم، من حق ندارم اینو بپرسم. اول ازتون باید بپرسم که شما اندیشه اعتقادیتون چیه، اصلا حجاب قائل هست؟ خدای من شاهده، صحبت که تموم شد گفتش که من هیچ با هیچ کس تا الان قد راحت صحبت نکردم و هیچ کس اینجوری جواب منو نداده، کی میتونه دوباره میام خدمتتون؟ گفتم در خدمتتون هستم. اینو میخواستم بگم خدمتتون که بسیاری از احکام و جوابها را، سوالها را باید در سیستم جواب داد. یعنی من بگم که اگه سیستم رو قبول داری، این دکتر متخصص رو اینو گفته. و سلام علیکم و رحمت.